بسم الله الرحمن الرحیم. وقد کان الحق سبحانه اوجد العالم کله وجود شبه مصوا لا روح فیه فکان کمرآت غیر مجلوه. بحث در ابتدای فصل آدمی هست. ما در جلسه قبل درباره فلسفه خلقت انسان از منظر عرفان صحبت کردیم و جناب شیخ در اینجا دو تبیین داره برای فلسفه خلقت انسان. تبیین اول مال جلسه قبل بود که این بود خلاصش که انسان آینه تمام نمای حقه و اون بحث کمال استجلا مطرح شد اونجا و اینکه حق خواست که خودش رو در یک کون جامعی که جامعه همه عوالمه ببینه. به تعبیر دیگه خلاصه جلسه قبل که تبیین فلسفه وجودی و غایت و غرض از نشأه انسانی اینطوری بیان شد که ببینید حق یک جلا داره در یک استجلا. در جلا خداوند خود رو در تعین اول و تعین ثانی میبینه، کمالات خودش رو میبینه، اما این دیدن اون عشق الهی رو در جلوه‌گری کامل تأمین نمیکنه، چون خودش رو در تعین اول و دوم میبینه در صقع ربوبی. علتش هم اینه که خود رو در غیر دیدن یک خصوصیتی داره که خود رو در خیش دیدن اون رو نداره. به همین جهت بحث استجلا و مراتب استجلایی مطرح میشه. عالم یعنی عالم خلق، عقل، مثال، ماده وقتی شکل میگیره این مراتب استجلایی شکل میگیره. در حقیقت عالم داره حق رو به نمایش میذاره، حق خودش رو در مظاهر میبینه و موجودات به این جهت پدید اومدند، ظاهر شدند که حق خودش رو در اونها ببینه، آینه حق بشند، آینه حق نما بشند، جلوه ها و مظاهر اسما و صفات خداوند بشند. خب وقت در استجلا هر شیئی به حد و اندازه خودش ظهور میکنه، هر موجودی به حد و اندازه خودش خدا رو نشون میده و مظهر حقه، اما هیچ کدوم از این موجودات نمیتونه کامل خدا رو نشون بده. درسته؟ کامل نمیتونه خدا رو نشون بده. به همین جهت در این استجلا حق میاد یک موجودی رو خلق میکنه که بتونه همه اسما رو نشون بده، بتونه همه صفات خدا رو نشون بده، مظهر و آینه تمام نمای حق بشه. به همین جهت انسان رو، نشأه انسانی رو ایجاد میکنه. این میشه کمال استجلا. یعنی حق خودش رو در مظاهر که میبینه، این میشه استجلا. کمال استجلا اینه که در یک مظهر واحد حق خودش رو به تمامه ببینه که بشه انسان. انسان این قدرت و توانایی بالا رو داره که بتونه تمام اسما و صفات حق رو ظهور و بروز بده. حالا من میخوام آدرس بدم، این بحث در کتب عرفانی اومده، اینجا جناب شیخ مطرح کرده، جلسه قبلا بحث مفصلش گذشت، در کتاب تمهید القواعد صفحه 319 به بعد این بحث آمده. به همین جهت جنبندی میکنیم که سر خلقت استجلاست، سر خلقت انسان کمال استجلا و انسان تجلی نهایی و اعظم خداست. چرا؟ چون انسان جامعیت داره، همه اسما و صفات رو میتونه بروز و ظهور بده، نشأه انسانی، نوع انسان، به همین خاطر انسان خلق شد. حالا در این جلسه میخواد یه تبیین دیگه ای داشته باشه. این تبیین دومه در این جلسه، توجه کنید، تبیین قشنگیه. میگه که انسان روح عالمه، جان عالمه، تشبیه کرده ها، تشبیهه. خب ببینید همچنان که بدن انسان داره تکمیل میشه از اون اول که این نطفه شکل گرفت حرکت میکنه، بدن که کامل شد به یک مرحله رسید که بدن کامل شد روح به اون تعلق میگیره. درسته؟ مثلا میگن در 4 ماهگی. مثلا حالا مشهوره. خب در 4 ماهگی روح بهش تعلق میگیره. همچنان که بدن انسان وقتی به یک مرحله ای از کمال رسید روح به او تعلق میگیره، عالم هم همینطوره. عالم خلق شد و این عالم به سمت کامل شدن میرفت، تکامل پیدا میکرد. به یک مرحله ای رسید که کامل شد روح به اون تعلق میگیره، یعنی انسان خلق میشه تا بشه روح عالم، تا از طریق انسان عالم تدبیر بشه، یعنی انسان بشه واسطه بین خدا و خلق. در حقیقت انسان، حالا نشأه انسانی، در حکم روح برای بدن عالم، همچنان که روح انسان نسبت به بدن سمت ربوبیت داره، تدبیر میکنه، در مجموعه اکوان هم وجود انسان مثل روحه که تمام عالم رو داره تدبیر و ربوبیت میکنه. این نوعیت ها، وگرنه در به فعلیت رسندن این کمالات انسان کامله که این کار رو انجام میده. و سرش هم اینه که شما همه این تعینات رو میبینید، خب این موجودات خلقی رو وقتی میبینید، تنها یک موجوده که هم خلقیه هم حقی، چون جامعیت داره، هم بدن مادی داره و هم تا سقع ربوبی میتونه عروج بکنه و جامعیت این چنینی داره. خب اونم انسان کامله، پس جهات حقی داره، جهات خلقی داره. حالا چون اینطوریه، این واسطه بین حق و خلق میشه، فیضو از حق میگیره و به خلق میده. حتی عقل اول هم این کار ازش بر نمیاد. درسته عقل اول در تعینات خلقی بالاترین رتبه رو داره، ولی عقل اول جامع نیست، ماده نداره عقل اول، ولی انسان جامع همه مراتبه، لذا واسطه فیضه، انسان کامله. به همین جهت میگن که تعینات خلقی از انسان کامل میگیرند فیض رو، و انسان کامل از حق، لذا او واسطه است. حالا وقتی عرفا میگن که انسان روح عالمه، یعنی این، یعنی عالم به یک مرحله ای که رسید روح بهش تعلق میگیره، یعنی انسان کامل میاد و واسطه حق و خلق میشه. پس وجود انسان، حالا انسان که میگیم بالقوه، خب نوع انسان رو شامل، ولی بالفعل انسان کامل، درست؟ انسان، وجود انسان یک روحیه برای این عالم. اگر انسان کامل نباشه عالم به هم میریز، اگر نداریم در روایات هم داریم. و اصلا اگر انسان کامل پاشو از این عالم بکشه بیرون و به عالم بعدی منتقل بشه و هیچ انسان کاملی در روی زمین نمونه، زمین هم از هم خواهد پاشید و وحث قیامت و اینها رو خواهد، بساط عالم برچیده میشه. پس چرا حق آدم رو خلق کرد، نشأه انسانی رو خلق کرد؟ چرا؟ چون بشه روح عالم، بشه روح عالم. و اصلا از این ور قضیه هم نگاه کنی، ببینید این سنت خداست، به هر چیزی که کاملش کرد روح میده، این سنت خداست. این یه چیزی که کامل شد روح به اون تعلق میگیره. حالا اگر عالم خلقت خب کامل شد، حتما بهش روح تعلق میگیره، چون این قابلیت رو داره و این قابلیت خب اصلا تقاضای روح میکنه و حق روح رو میده. چیزی که کامل شد تقاضای استعداد گرفتن روح رو پیدا میکنه. خب عالم هم به یک مرحله‌ای که رسید استعداد پذیرش انسان رو پیدا میکنه، لذا حق انسان رو میفرسته. پس دقت کنید، اونی که کامل میشه استعداد دریافت پیدا میکنه و از اون ور منع نیست، از این ور قابلیت بعضی وقتا وجود نداره. ما از این ور قابلیت رو درست کنیم، از اون ور حتما عنایت و فیض خواهد. اگر یک بدنی کامل شد حتما روح به اون تعلق خواهد. اگر چیزی در این عالم قابلیت اخذ رو پیدا کرد حتما عنایت خواهد شد. استعداد وقتی محقق شد، به فعلیت رسید، حتما عنایت بعدش خواهد آمد. حالا این قابل ها از کجاست؟ این قابلیت ها از کجاست؟ از عین ثابت. عین ثابت یعنی عین ثابت قابلیت دریافت مثلا فلان فیوزات رو داره. عین ثابت عالم قابلیت دریافت روح داره که همون انسانه. حالا عالم تشکیل میشه، شکل میگیره، تکامل پیدا میکنه، به یک مرحله میرسه که قابلیت پیدا کنه که روح بر او دمیده بشه. روح عالم چیه؟ انسانه. انسان داده میشه. این قابلیت ها از کجا آمد؟ گفتیم قابلیت همون عیان ثابته. او در این عین ثابت از کجا آمد؟ عین ثابت از کجا آمد؟ عین ثابت با فیض اقدس ایجاد میشه. به تعبیری ببینید، توجه کنید، این تعبیر رو خیلی تعبیر جالبیه. عین ثابت از طریق فیض اقدس ایجاد میشه و این عالم خلق از طریق فیض مقدس. ما دو تا فیض داریم، قبلا هم توضیح دادم. ما تا دو تا فیض بر اساس همون قضیه نفس رحمانی. ببینید خدا یعنی تو اعتباره، وگرنه واقعش همون نفس رحمانیه. چون حق یک فیض داره طبق قاعده الواحد، یک فیض و یک ظهور که همه رو در بر گرفته. خب که این فیض نفس رحمانیه. این نفس رحمانی ما دو اعتبار براش میکنیم، دو مرحله داره. یکی نفس رحمانی به اعتبار سقع ربوبی، اون مرحله سقع ربوبیه نفس رحمانی که در تعیون اول و تعیون ثانی هست. مرحله بعدی یا اعتبار بعدی اون مرحله خارج از سقع ربوبیه، چون گفتیم که همه این تعیونات در بستر نفس رحمانی شکل میگیره. این نفس رحمانی اون بخشی که در سقع ربوبیه یک اعتبار میکنیم، اون بخشی که خارج از سقع ربوبیه اون یک اعتبار دیگه میکنیم. مرحله درون سقعی نفس رحمانی بهش میگیم فیض اقدس. مرتبه برون سقعی نفس رحمانی بهش میگیم فیض مقدس. اون وقت با فیض اقدس اسما و اعیان ثابته در تعین ثانی ظهور و بروز میکنن. اسما به صورت تفصیلی علمی در تعین ثانی ظهور میکنند و اعیان ثابت لوازم اون اسما هستن، ماهیات اون اسما هستن، حدود اون اسما هستن. این با فیض اقدسه. با فیض مقدس این اعیان ثابت میان در خارج، وجود خارجی عینی پیدا میکنه. پس به واسطه فیض اقدس اسما و اعیان ثابت در تعیین ثانی ظهور میکنند. اون وقت این اعیان هر کدوم استعداداتی دارن، اون استعداد دوباره طلب ظهور میکنه، ظهور بیرونی، ظهور وجودی خارجی. بعد با مرحله بعدی فیض نفس رحمانی که همون میشه فیض مقدس، اون اعیان میان در خارج و تحقق عینی خارجی پیدا. همه از خدا شد دیگه. ببینید قابلیت ها به اعیان ثابته برمیگرد، درسته؟ اعیان ثابته به کجا برمیگرد؟ او هم از فیض اقدس ایجاد میشه دیگه. فیض اقدس چیست؟ همون فیض حق که در قالب نفس رحمانی همه رو گرفته، منتها اون قسمت باطن نفس رحمانیه، اون بخش درون سقعی نفس رحمانیه. پس این قابلیت ها هم از حقه و هر قابلی هر استعدادی داره حق اون رو تامین میکنه. عالم استعداد گرفتن روح رو داره، به یک مرحله ای که رسید بهش روح داده میشه، انسان خلق میشه. و یک مثال دیگه هم بزنیم. ببینید یه آینه ای رو شما در نظر بگیرید، مثلا یک آینه ای که روش گرد و خاک نشسته، یا یک سنگی که اونقدر باید صیقل داده بشه که تبدیل به آینه بشه، همون صیقل داده نشده. عالم مثل این آینه هست، میخواد خدا رو نشون بده، میخواد خدا رو نشون بده آینه، ولی کدره، تمام نما حق رو نشون نمیده. این باید صیقل بخوره، صاف بشه، جلا پیدا کنه، گرد و خاک از روش بره کنار. انسان صیقل این آینه هست، یعنی عالم آینه صیقل نخورده هست. انسان میاد این عالم صیقل میخوره و انسان میتونه خدا رو به تمامه و کماله در حد یک ممکن توجه کنید دیگه، در حد یک ممکن، در حد یک مظهر به تمامه و کماله نشون بده و حق خودش رو در وجود این انسان کامل در مظهر به نحو کمال استجلا ببینه.
متن رو بخونیم. وقد کان الحق سبحانه اوجد العالم کله وجود شبه مصون لا روح فیه. حق تعالی کل عالم رو وجود شبهی راست و معتدل، یعنی بدنی کامل پدید آورد که در آن روحی نبود. اینجا که میگه شبه مصوا، شبه در مقابل روحه که همون بدنه، یعنی بدن، مصوا یعنی راست و معتدل و کامل، اما خب روح نداره. وجود شبه صفت مصدر محذوفه، یعنی اعطا وجودن مثل وجود شبه. فکان کمرآت غیر مجلوه، ضمیر کان به عالم برمیگرده. پس عالم مانند آینه‌ای جلا داده نشده بود، صیقل نخورده بود. دقت کنید در متن وقتی میفرماید اوجد العالم، این اوجده به معنای اظهاره در عرفان، وگرنه وجود حقیقی به عالم داده نمیشه. وجود عالم در عرفان مجازیه. حالا که اینطوریه، و من شأن الحکم الالهی انه ما سوا محلا الا ولا بد ان یقبل روحا الهیا. از شأن حکم الهی و اجرای سنت خدا و حکمت الهی اینه که محل رو نمی پردازه و تصفیه نمی کنه مگر اینکه روح الهی رو بپذیره. حق تبارک و تعالی محلی رو کامل نمی کنه مگر اینکه اون محل قابل روح الهی باشه، آمادگی دریافت روح الهی رو داشته باشه. و من شأن الحکم الالهی، از شأن حکم الهی اینه، سنت خدا اینه، حکمت الهی اینه، انه ما سوا محلا، محلی رو تسویه نمی کنه الا ولا بد ان یقبل روحن الهی، یا الا اینکه اون موجود قابل روح الهی میشه. ما اوجد شیئن و سواه الا ولا بد ان یکون ذلک الموجود قابلا للروح الالهی. بخوایم عربی اینطوری توضیح بدیم. حق تبارک تعالی، حالا ببینید این توضیح رو برای این مد، حق تبارک و تعالی اعیان ثابته رو که همون عالم کبیره به وجود عینی مفصل مانند اون موجودی که روح نداره ایجاد کرد، اظهار کرد. حالا از شأن حکم الهی و سنت اوست که شیئی رو ایجاد نمی کنه الا اینکه اون موجود قابل روح الهی میشه، برای اینکه حیات اون شی به سبب این روحه، کمالات اون شی به سبب این روحه. اصلا از طریق این روحه که اون شی ربوبیت میشه. معنا نداره که خدا بدن کامل آماده کنه و روح به اون نده. ادامه ایمد، عبر انها به نفخ فیح، حق تعالی از آن به نفخ و دمیدن در آن تعبیر کرده است. ضمیر انها به کجا برمیگرده؟ ببینید، یکی اینکه به کل مطلب قبلی برمیگرده، یعنی ما سوا محلن الا ولا بد ان یقبل روحن الهی، یا از این قضیه تعبیر به نفخ فیه کرده. ضمیر فیه هم به محل مسوا برمیگرده، النفخ فیه ای فی محل المسوا. پس از این قضیه ما سوا محلا الا ولا بد ان یقبل روحا الهی، یا تعبیر به نفخ کرده. یک احتمال اینه که ضمیر به روح برگرده، یعنی عبر عنه از روح به نفخ فیه تعبیر کرده، متأ نه به این معنا که روح همون نفخه، نه، به این معنا که حق تبارک و تعالی روح رو وقتی میخواد در اون محل بعد از تسویه بدمه، از اون تعبیر به نفخت و فیه من روحی کرده. طبق اون آیه فاذا سویته و نفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدین، سوره 15 آیه 29. یا اینطوری بگیم که این ضمیر، یعنی ضمیر عبر انهو، ضمیر انهو به روح برمیگرده، نه به این معنا که روح به معنای نفخه، بل به این معنا که حق تبارک و تعالی تعین روح در محل بعد از تسویه رو با این عبارت ذکر کرده، نفخت و فیه من روحی. حالا میشه این انهو رو به قبول هم زد، عبر انهو به نفخ، یعنی عبر ان قبول نفخ به نفخ. خب بعضی از شرا به این مسئله اشاره کردن، البته بعیده، مگر اینکه اونطوری معنا کنیم که همون قبول یعنی مجموعه این ما سوا محلن الا ولا بد ان یقبل روحن، یعنی از این قبول، از اینکه این محل روح الهی رو قبول میکنه، حضرت حق به نفخ در اون محل تعبیر فرموده است. در حضرت طبق این آیه شریفه فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، بعد از تسویه روح دمیده میشه. حالا تسویه رو بیشتر توضیح بدم. تسویه که در عبارت داشتیم وجود شبه مسوا و همچنین ما سوا محلن، این تسویه به معنای اینه که چیزی به گونه ای معتدل و مستقیم باشه که خود قائم به خود دیگه باشه، کامل باشه، به طوری که هر جزءش در جای خود قرار بگیره و هر چیزی که باید در همون جا باشه در همون جا قرار بگیره. تسویه انسان اینه که هر عضوش در جای ویژه خودش قرار بگیره و در غیر جای خودش نباشه، کامل باشه، زیبا باشه، قشنگ باشه، جوری باشه که اگر غیر از این بود سزاوار نبود. میشه تسویه. در جمله حالا این عبارت آیه قرآن کریم که میفرماید که و نفخت فیه من روحی، نفخ به معنای دمیدن هوا در داخل جسمیه که به وسیله دهان و یا وسیله دیگر این کار اتفاق میفته، منتها این معنای لغوی نفخه، اما این رو به طور کنایه در تأثیر گذاشتن در چیزی یا القاء امر غیر محسوسی استعمال میکنه. در این آیه شریفه مراد اینه که روح در آدم ایجاد میشه. این که میگیم در آدم به این معنا نیست که روح مثل باد در جسم باد کرده داخل بشه یا در بدن آدمی داخل بشه. یعنی مثلا این که میگیم نفخت و فیه من روحی، یعنی این که روح رو به داخل بدن دمیدم، بلکه معناش اینه ارتباط روح و بدن رو میرسونه، یعنی روحی برای این بدن ایجاد شد و به اون بدن مرتبط شد. معناش ارتباط دادن و برقرار کردن رابطه میان روح و بدنه، چون روح یه امر وجودیه که فی نفسه یک نوع اتحادی با بدن داره، متعلق به بدنه، اما خب استقلال داره. هر وقت هم این تعلقش از بدن قطع بشه، از بدن جدا میشه و بدن میفته. خب در این آیه چرا فرمود من روحی، نسبت روح رو به خودش داد حضرت حق، خدای تشریف و احترامه، از باب اضافه لا می هست که اختصاص و ملکیت رو میرسونه. انقدر این روح شرف داره که به حضرت حق منصوبه. مثل اینکه همه بیت ها بیت اللهه، ولی یک بیت به بیتی نسبت داده میشه. همه شترها شترهای الهیه، شترهای خداست، منتها ناقت الله، ناقه صالح به ناقت الله وصف میشه. ادامه متن: و ما هو الا حصول الاستعداد من تلک الصورت المسواتی لقبول الفیض تجل دائم الذی لم یزل ولا یزال. و آن جز حصول استعداد از آن صورت تسویه و پرداخته شده، یعنی بدن، برای قبول فیض تجلی دائم یعنی فیض مقدس که همیشه و پیوسته هست نیست. این نیست و ما هو رو معنا کردیم. و ما هو این نیست مگر حصول استعداد از اون صورت تسویه و پرداخت شده، یعنی بدن، برای قبول فیض تجلی دائم یعنی فیض مقدس که همیشه و پیوسته هست. این ضمیر هو به چی برمیگرده؟ و ما هو الا حصول الاستعداد. این هو به چی برمیگرده؟ یک احتمال اینه که این هو رو بزنید به مجموع اون سوا محلن، ما سوا محلن الا ولا بد ان یقبل روحن الهی، به اون بزنید. یعنی بگیم این قضیه ما سوا محلن چیزی نیست جز این که اون بدن استعداد حاصل میکنه برای دریافت فیض، برای دریافت فیض مقدس، که اون فیض مقدس تجلی دائم همیشگی هست. میتونیم بزنیم این هو رو به نفخ، یعنی اینطوری بگیم لیس ذلک نفخ ما هو، اون نفخ نیست جز حصول استعداد. اگر به نفخ بزنیم توجه کنیم که نفخ به اعتبار همون تسویه محل و دمیدن روح، نه خود نفخ. پس اون قضیه تسویه و قبول فیض حق چیه؟ اینه که استعداد اون صورت تسویه و پرداخته شده یعنی بدن برای قبول فیض الهی. و ما هو اون تسویه و دمیده شدن روح، اون تسویه آماده شدن نیست مگر حصول استعداد من تلک صورت المصور، باید اون صورت تسویه شده استعدادش حاصل باشه. همین که حاصل شد برای چی؟ لقبول الفیض تجل دائم، برای اینکه فیض تجلی دائم همیشگی رو بتونه قبول کنه. تا این استعداد نیامده نمیتونه قبول کنه، تا این استعداد حاصل نشده و بالفعل نشده نمیتونه فیض الهی رو، فیض مقدس رو قبول کنه. قیصری اینطوری معنا کرده لیس ذلک نفخ الا حصول الاستعداد من صورت من الصور المسوات ای من ذلک الموجود، یعنی اون بدن، لقبول الفیض المقدس الذی هو التجلی الدائم الحاصل علیه، علیه یعنی همون صور مسوات، و علی غیره، یا حالا اون علیه رو بزنی به موجود و علی غیر اون موجود، لم یزل ولا یزال. امیدوارم یه نکته بعد، این التجلی بدل کل از فیضه، یعنی لقبول الفیض التجلی الدائم، یعنی این فیض بدل کلش التجلیه، یعنی این فیض همون تجلی دائمه، مراد فیض مقدسه. بعد این که میگه لم یزل ولا یزال، همیشه بوده و خواهد بود و پیوسته خواهد بود، به خاطر اینه که اگر فرض بشه یک آن این فیض قطع بشه، اشیا معدوم میشن، اشیا از بین میرن، آن به آن اون فیض مقدس میاد که این عالم خلق سر پاست. آن به آنون فیض اقدس هست که عالم اسما و صفات و اعیان ثابته سر پا هستند. و آن به آن فیض مقدس هست که عالم خارج و عالم عین و عالم تعینات خلقی سر پا هستند. و ما هو الا حصول الاستعداد من تلک صورت المسوات، اون صورت تسویه و پرداخته شده یعنی بدن، لقبول الفیض التجل الدائم یعنی فیض مقدس، الذی لم یزل ولا یزال، که همیشه بود و هست. خب ما میبینیم که اعیان خارجه، یعنی همین اعیان خارجه عالم، قبل از انسان مدت زمان زیادی بودند و انسان معدوم بود. خب شما چطور میگید که این انسان روح این عالمه و اگر این روح عالم نباشه این عالم هم شکل نمیگیره؟ جوابش اینه که انسان معدوم مطلق که نبود، انسان هنوز به نشأه عنصری نیامده بود، هنوز بدن مادی و عنصری پیدا نکرده بود، انسان در تعین ثانی بود، منتها باید بدن یعنی این عالم، عالم خارج باید به اون مرحله از کمال می رسید که بدن عنصری انسان هم شک بگیره و انسان بیاد در این عالم. به هر حال از جهت نشأه عنصری انسان بعد از همه موجودات هست. تا بعدیت زمانی، خب اونم به خاطر اینه که باید این عالم توانایی و استعداد پذیرش انسان رو پیدا کنه تا انسان بیاد اینجا و زندگی کنه به لحاظ نشأه عنصری. اما از جهت نشأه علمی در مرتبه واحدیت انسان قبل از همه اعیان هست، برای اینکه اصلا این اعیان تفاصیل حقیقت انسانی هستن. حالا انشالله بحثش خواهد آمد. از حیث نشأه روحانیت کل قبل از همه ارواح انسان، فقط از جهت نشأه عنصری هست که این نشأه باید آمادگیش رو پیدا بکنه تا اینکه انسان به لحاظ عنصری هم در این نشأه حضور داشته باشه. و حتی عبارت برخی از عارفان اینه که اصلا اون کسی که صاحب شهوده و عارف محققه و اون کسی که میداند مراتب وجود رو، او میفهمد و میداند و میبیند که انسان موجود در همه مظاهر سماویه و عنصریه هست، از عقل اول گرفته تا مادون، و این شخص انسان رو در همه مظاهر و مواطن و مراتب میبینه، از حضرت علمیه تا غیبیه، وقتی که داره تنزل میکنه از تعین ثانی به عقل اول به عالم عقل، این داره مشاهده میکنه، از غیبیه به شهادت مطلقه، از اون عالم عقل که میخواد به عالم ماده و عالم شهادت مطلقه بیاد، این رو انسان رو مشاهده میکنه. قبل از این که انسان در این بدن عنصری مادی شکل بگیره و ظهور کنه، عارف محقق انسان رو در مراتب قبلی رؤیت میکنه و شهود میکنه. اینطور نیست که انسان معدوم مطلق باشه. ببینم یه نکته ادامه متنه که و ما بقیه الا قابل و القابل لا یکون الا من فیضه الاقدس، فالامر كله منه ابتداؤه و انتهاؤه و الیه یرجع الامر كله کما ابتدا منه. خب این عبارت به نوعی جمله معترضه است تا اون فقتضا. ترجمه اینه که و جز قابل باقی نماند، و قابل جز از فیض اقدس نیست، پس همه امر آغاز و انجامش از اوست، و کارها یک سر به او برمیگرده، همونطور که از او آغاز شده. این مسئله اون چیزی که ما تا حالا ذکر کردیم رو داره کامل میکنه، تمام میکنه. چون که خب اون استعداد که حاصل شد، اون محل که تسویه شد، گفتیم که فیض الهی میاد و اون محل رو شامل میشه. حالا میگیم اون محل و اون قابل، اون از کجاست؟ ما بقیه الا قابل. حالا این قابل از کجاست؟ به بیان دیگه، چون امر وجود دائره بین فاعل و قابله، فعل و اثره. استناد هر چیزی از فاعل و فعل و اثر به حضرت حق ظاهر شد. الان من قابل، حالا میگیم این قابلی که موند، این از کجاست؟ این اعیان ثابتی که قابلند، اینها از کجا هستند؟ توجه میکنید؟ به حال امر وجود دائره بین فاعل و قابله، دائره بین فعل و اثره. فاعل و فعل و اثر استنادش به حضرت حق ظاهر شد و ما بقیه الا قابل. حالا قابل موند، این قابل که همون عین ثابت هست و همون اعیان ثابت هستند، اینها چگونه ایجاد میشن؟ والقابل لا یکون الا من فیضه الاقدس. قابل از فیض اقدس هست، که گفتیم که نفس رحمانی دو مرحله داره، مرحله ای در سقع ربوبی، مرحله ای خارج از سقع ربوبی. مرحله در اون سقعی نفس رحمانی که همون باطن نفس رحمانیه، بهش میگیم فیض اقدس، که به وسیله فیض اقدس اسما و اعیان ظاهر میشن. و مرحله برون سقعی بهش میگیم فیض مقدس، که به وسیله فیض مقدس اعیان میان در عالم عین و خارج. پس حالا و ما بقیه الا قابل، قابل باقی موند، قابلم از فیض اقدس و به وسیله و سبب فیض اقدس ظهور میکنه. فاعل و قابل، فعل و اثر همه مستند به حضرت حق میشند. قابلیت ها و اون اعیان ثابته از طریق فیض اقدس و ظهور اونها به عالم عین از طریق فیض مقدس ایجاد میشه، همه چیز مستند به حضرت حق میشه. فالامر کله منها، این اعیان، اعیان ثابته که همون قوابل تجلیات الهی هستند، همشون فائزه من الله بالفیض الاقدس. و این فیض اقدس عبارتون عن التجلی الحبی الذاتی الموجب لوجود الاشیاء و استعداداتها فی الحضرت العلمیه ثم العینیه، که در مقابلش فیض مقدس، عبارتون عن التجلیات الاسمائیه الموجب لظهور ما تقتضیه استعدادات و تلک الاعیان فی الخارج. فالفیض المقدس مترتبون على فیض الاقدس، على الفیض الاقدس. به بیان دیگه، فیض اقدس تجلی حبی ذاتیست که موجب وجود اشیا و استعدادات اشیا در حضرت علمیه و همون تعین ثانی و مقام واحدیت است. و فیض مقدس عبارت است از تجلی وجودی که موجب ظهور اون چیزهایی است که اون اعیان اقتضا میکنند. اینها در کجا ظهور کنه؟ در خارج. پس همه چی به خدا برگشت. قوابل و اعیان ثابته هم از حضرت حق و مستند به حضرت حق. فالامر کله منه، امر همه اش از اوست، من الحق، از حضرت حق. ابتداؤه و انتهاؤه، هم آغاز امر هم انتهاء امر. ابتداؤش به حسب فیض اقدس، انتهاؤش به حسب فیض مقدس. و الیه یرجع الامر کله و همه امر به سمت او به حضرت حق دوباره برمیگرده، همه در او دوباره فانی میشند. کما ابتدا امن، همچنان که از او شروع شد به او هم برمیگرده. این ابتدا اوهو و انتها اوهو، این رو ما میتونیم کلن به قوس نزول بزنیم، یعنی فل امر کله من ابتدا اوهو و انتها اوه، کلن قوس نزول. و الیه یرجع الامر کله، اینو بزنیم به قوس صعود. درسته که برخی ابتدا اوهو رو زدن به قوس نزول، انتها اوهو رو زدن به قوس صعود، ولی بهتره که کل الامر کله من ابتدا اوهو و انتها اوه، ابتدا اوهو با فیض اقدس، انتها اوهو با فیض مقدس، اینها رو بزنیم به قوس نزول و الیه یرجع الامر کله، این رو بزنیم به قوس صعود. علا کل حال قابلیت ها توسط فیض اقدس ظهور میکنه. بعد اینجا هم که میگه فالامر کله من 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 الحق، این الامر همون مأمور بالوجود به قول کن، یعنی اون امر شده به وجود، اینکه حضرت حق فرمود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این مأمور به وجود شده. و اینکه فرمود که و الیه یرجع الامر کله، این رجوع در قیامت کبراست، اینکه افعال صفات ذات در افعال و صفات و ذات حق فانی میشن و اثنینیت از بین میره و احدیت ظهور میکنه. این یک معنا. یک معنا هم اینه که الیه یرجع الامر کله رو آن به آن بگیریم، آن به آن فیض اقدس این اسما و این اعیان رو ظاهر کرده و میکنه و خواهد کرد، آن به آن فیض مقدس اعیان رو در خارج داره ظهور میده و تحقق میبخشه، و آن به آن امور به حضرت حق برمیگرده، هر لحظه ظهور و کمون. ادامه متنی که فقط از الامر جلاء مرآت العالم فکان آدم و این جلاء تلک المرآت و کان روح تلک الصوره. خب حالا که اینطوری شد، پس امر اقتضای جلای آینه عالم رو کرد، رضا آدم عین جلای آن آینه و روح آن صورت بود، یعنی برگشت و داره این بحث رو دیگه تکمیل میکنه. فا برای سببیت، به سبب این که حق تعالی عالم رو وجود شبه مسوا ایجاد کرد و مانند آینه صیقل نخورده بود، امر الهی اقتضا کرد که آینه عالم جلا بخوره، صیقل زده بشه، اون محل مسوا و اون عالم تسویه شده دارای روح بشه. لذا امر الهی اقتضا کرد که آدم بیاد، نشئه انسانی ظهور کنه، در همین نشئه عنصری هم ظهور کنه تا اینکه مقصود حاصل بشه، و آدم عین جلاء اون آینه شد. اینجا مراد از آدم بالفعل انسان کامله، و آدم روح اون صورت شد، روح این عالم شد، انسان کامل روح این عالمه. و با وجود آدم و با وجود انسان کامله که این عالم تمام و کامل هست، اسرار و حقایقش ظاهر میشه. جناب قیصری تقریبا اینطوری گفتی که آدم یعنی انسان کامل عین جلاء این آینه هست و روح اون صورت هست، چون که اصلا با وجود آدم و انسان کامله که عالم کامل و تمام میشه و اسرار و حقایقش ظاهر میشه، و به وسیله آدم و انسان کامله که این عالم تدبیر میشه و ربوبیت میشه. اگر آدم و انسان کامل نباشد این عالم به هم میریزه، چون آماده پذیرش روح شده روح نمیاد، روح که نیومد عالم تلف میشه. حضرت حق در این آیه شریفه معروف فرمود که انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، حالا در ادامه داره و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. امانت مظهریت جمیع اسما و صفات، روح بودن برای عالم، واسطه فیض بودن حضرت حق و عالم، این توحید خاصی و اخصی عرفانی و انسانی عرضه شد بر آسمان ها و زمین و کوه ها، نتونستن تحمل کن، نتونستن بپذیر، استعداداتشو نداشتن. و حمله الانسان، اما انسان اون رو پذیرفت و حمل کرد به خاطر اینکه استعدادشو داد. انه کان ظلوما جهولا، این تعلیل چرا ظلومه. ببینید توجه کنید این عبارت رو، این عبارت که من عرض میکنم خیلی عبارت مهمیه. ظلوم صيغه مبالغه ظالمه، جهول مبالغه جاهله، عاشق بسیار ظلم کننده به خیش و بسیار جاهل. ظلوم عاشق برای اینکه برای رسیدن به معشوق بر خودش سخت میگیره، خواب و استراحت او اندک میشه، عبادتهاش توان فرسا میشه. جهوله، خیلی فراموش میکنه، به قدری از خودش غافله که گویی اصلا از خودش آگاه نیست، هیچ اطلاعی از خودش نداره، همش به فکر معشوقه، همش به فکر حقیقته، همش به فکر الله، نه به فکر خودش. لذا ظلوم برای خود، جهول برای خود، ظلوم لنفسه، برای نفس خود ظلوم، نفس خودش رو میکشه و فانی میکنه در ذات حق تعالی. جهول از غیر حق تعالی جاهله، غیر حق تعالی رو فراموش میکنه، غیر حق تعالی رو نمیبینه. نافیان لما عد الله به قوله لا اله الا الله، قول امام خمینی، آن که بکس است همه غیر، ظلوم است و جهول، از حجاب آن که برون رفت به حق جاهل نیست. رسیدن به مقام ظلومی و جهولی لازمش گسستن از همه قیدها و بندهای دنیا و تعلقات دنیویه. پس به معشوق عالم عالمه و به غیر معشوق جاهل. انه کان ظلوما جهولا. والحمد لله.